أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. خب، در ابتدای درس با توجه به فوت مرحوم آقای کرمی که دیشب به من خبر دادن، گفتیم یادی از ایشون بشه و به هر حال به همین مقدار که انس و همنشینی داشتیم یه حقوقی به گردن ما پیدا کرده. یکی از این حقوق بالاخره طلب مغفرت و رحمت و غفران برای ایشونه. در حال مرگ کلن یعتی بقتتن، مرگ ناگهانی، اینا در حال برای همه ما محتمل است. اینجوری که نقل کردن آدم به هر حال متدین و متعبد و اهل تهجد و اینجا هم که حالا بودن حضور داشتن به نظر نجیب و آرام، و انشاءالله خداوند ایشون رو رحمت کنه و با محمد و آل محمد محشور بگرداند. یه فاتحه‌ای برای شادی روح اون مرحوم که به هر حال یکی از جزئی ترین کارهایی است که ما میتونیم به عنوان ادای حق انجام بدیم. بعد هم در ذهنتون باشه انشاءالله طلب غفران و رحمت براش بکنید و انشاءالله علو درجات. یه حمد و سوره‌ای برای اون مرحوم بخونیم و درسمون انشاءالله شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیتیه اینم. خب، بحث در جهت گفت صداتون بگیره گرفت، واقعا جهت چهارم بحث پیرامون اشتراط عدم و کونهی قصدن، این که برای تعلق خمس به غنایم جنگی شرط است که اون مالی که به غنیمت گرفته شده مال قصبی نباشه. این که گفتیم مال قصبی نباشه یعنی قصب از یک شخص محترم المال، شخصی که مالش محترمه، نشده باشه. مثلا از یک مسلمانی اگر اون مال توسط کافر حربی قصب شده، یا از یک کافر ذمی، یا از یک معاهد اگر قصد شده باشه، این دیگه به عنوان غنیمتی که خمس بهش تعلق میگیره مطرح نیست. بله، اگر این از یک کافر حربی دیگری گرفته شده قصباً، اینجا فرقی با مال خود اون کافر حربی که در جنگ به غنیمت گرفته می شود ندارد. به عبارت دیگر، اگر مال به غنیمت گرفته شده قصب از کافر حربی دیگر باشه، یا بعد می فرماید امانت و ودیعه و آریه از یک کافر حربی دیگر باشه، اینجا خمس بهش تعلق میگیره، چون به طور کلی مال این اشخاص مهدوره. این شرط فقط نسبت به اموال محترم ثابته، اما اموال غیر محترم، یعنی اموال مهدور، اموالی که احترامی براش وجود نداره، مثل اموالی که مال کافران حربیه، چه از هم قصب کرده باشن چه نکرده باشن، چه ودیعه و آریه و امانت باشه چه نباشه، به طور کلی این متعلق خمسه. این موضوع مطلبی است که، یا این مطلبی است که امام در تحریر فرمودن. مرحوم سید هم این مطلب را در مسئله سوم کتاب الخمس بیان کرده، می‌فرماید یشترط فی المقتنم الا یکون قصبا من مسلم او ذمی او معاهد او نحوهم ممن هو محترم المال و الا فیجب رده الى مالکه. اگر قصب باشه این باید به مالک برگرده، چون تعلق خمس یعنی پذیرش ملکیت غانم نسبت به غنیمت. اگر مالی که به عنوان غنیمت گرفته شده قصبی باشه میگن خمس نداره. خمس نداره یعنی چی؟ یعنی اصلا به ملک غانم در نمیاد، نمیشه این رو بین مقاتلین تقسیم کرد، چون ملک دیگری است. لذا سید فرموده و الا، یعنی اگر قصب از یک مسلم یا ذمی یا معاهد باشد، در این صورت یجب رده الى مالکه، باید به مالکش برگرده. بعد در ادامه مرحوم سید همون مطلبی رو که از امام نقل کردیم می‌فرماید نعم لو کان مقصوبا من غیرهم من اهل الحرب لا بأس بأخذه و اعطاء خمسه و ان لم یکن الحرب فعلا مع المقصوب منهم. می‌فرماید بله، اگر این مال قصب باشه ولی از غیر اهل حرب، از کفار دیگر، مثلا دو گروه از کفارن، یک گروه در حال جنگن، گروه دیگر هم کافرن، اونا نه ذمی هن نه معاهد هن، ولی الان مشغول جنگ با مسلمین نیستن. حالا اگر این مالی که به غنیمت گرفته شده غصب شده از یک کافر دیگر که ذمی نیست، معاهد هم نیست، در عین حال الان هم مشغول جنگ با مسلمین نیست، این به اصطلاح غنیمت مال مسلمینه، خمس هم بهش تعلق میگیره، پس لا بأس به اخذ این مال چون مال غیر محترمه، ولو این که اون کافر در حال حرب و جنگ با مسلمین نباش، در هر صورت غنیمت محسوب میشه و خمس بهش تعلق میگیره. و کذا اذا کان عند المقاتلین مال و غیرهم من اهل الحرب به عنوان الامانت من ودیعه او اجاره او نحوه ها، همچنین اگر مالی در نزد مقاتلین باشد، در نزد کفار حربی که در حال جنگ هستند مالی وجود داشته باشد که به عنوان امانت و ودیعه و اجاره و امثال اینها از سایر کفاری که مالشان محترم نیست اخذ شده، اینا مثلا مرکب اجاره کردن از یک گروه از کفار که اونها هم با مسلمین در حال جنگ نیستن، اما ذمی هم نیستن، معاهد هم نیستن، این هم اخذ میشه به عنوان غنیمت و خمسش باید داده بشه. این اجمال این مسئله است که هم امام هم مرحوم سید این مطلب را بیان فرمودند. خب اینجا در واقع این مسئله دو بخش داره، یک بخش مورد اتفاق و بحثی درش نیست، یعنی اختلافی در این بخش وجود نداره، و اون این که اگر مال اخذ شده و به غنیمت گرفته شده از اموال خود کافر و مقاتل باشد که در برابر مسلمین ایستادگی کرد میکنن و جنگ دارن، اینجا همه معتقدن این مال غنیمت محسوب میشه و خمس این غنیمت هم واجبه. در این جهت بحثی نیست که اینجا شرط شده عدم و کون القنیمت قصباً، ببخشید، اینجا چنین شرطی وجود نداره، اینجا مال خودشه، اصلا قصب نیست، این بحثی نیست. چی؟ حالا نه، ما مال خودشو داریم میگیم، در مال خودش این که خب اصل غنیمت همینه دیگه، از اموال خود کافر حربی گرفته بشه. در کنار این، اموالی که از سایر کفار گرفته شده، مالی که از ذمی یا معاهد یا مسلم به طور کلی از محترم المال اخذ نشده بلکه از غیر اخذ شده. خب اینجا مسئله کاملا باز روشنه که صدق غنیمت برش میشه و ادله خمس، خمس این اموال رو هم ثابت میکنه. ادله شامل این موارد بهرن و قطعا هست و بحثی درش نیست. اما اون بخشی که محل بحث و اختلاف این است که اگر مالی از یک محترم المال اخذ بشه، یعنی همین مسئله‌ای که مرحوم امام و مرحوم سید اینجا ذکر کردن، آیا این متعلق خمس هست یا نیست؟ اگر مالی از یک مسلمانی گرفته بشه، یعنی مال یک مسلمه که توسط کافر حربی غصب شده، همراه خودش آورده جنگ و الان به غنیمت گرفته شده، یا مال یک کافر ذمی یا معاهده، خب اینجا آیا این غنیمت محسوب میشه و متعلق خمس هست یا نیست؟ این محل بحثه و موضوع بحث ماست. این که میگن یشترط فی المغتنم الا یکون غصبن، یعنی قصد از یک شخصی که اموالش محترمه نباش. در این مسئله، یعنی شرطیت عدم و کون القنیمت قصبا من مسلم او ذمی او معاهد، دربارش سه قول وجود داره. یک قول، قول مشهوره، مشهور عمدتاً قائل به اینن که غنیمت در صورتی متعلق خمسه که اون مال مال غصبی نباش. امام و مرحوم سید هم همین نظر رو دارن، ملاحظه فرمودید. در مقابل این بعضی معتقدند که این مال خمس ندارد، ولی باید به مقاتلین داده بشه. این متعلق به مقاتلینه، در میدان جنگ به دست آمده. لکن امام علیه السلام یا حاکم یا ولی مسلمین باید از بیت المال قیمت اون مال غصب شده را به صاحبش بدهد، چون بالاخره غصبیه دیگه. حالا میخواد اون مقصوب منه یک مسلمان باشه یا ذمی باشه یا یک معاهد باشه، علی ای حال باید قیمت اون مال رو ولی مسلمین به اون بپردازه. قول سومی هم در این مسئله وجود داره، اونم تفصیل بین ما قبل تقسیم و ما بعده. یعنی میگوید اگر معلوم بشه قصد قبل از تقسیم بین مقاتلین، اینجا یجب و ردهو الی مالکه، حق ندارن مقاتلین این رو بردارن، اینو باید به صاحبش برگردونن. اما اگر قصد بودنش بعد القسمه و بعد تقسیم معلوم شود، این بین مقاتلین تقسیم میشه و اون وقت امام باید قیمتش را به صاحبش بدهد. پس ببینید در واقع سه نظریه اینجا وجود داره که طبق نظریه اول خمس به چنین اموالی تعلق نمیگیره و یجب ردها الی مالکها، رد این اموال به مالکشون واجبه مطلقا، اصلا خمس بهش تعلق نمیگیره چون اصلا غنیمت محسوب نمیشه. نظریه دوم اینه که این عرض به حضور شما اصلا خمس نداره، مال مقاتلینه. عرض به حضور شما ببخشید، این مال مقاتلینه، خمس داره و نه 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 دومی، وقتی میگیم شرط نیست، قصد بودن شرط نیست، یعنی چی؟ یعنی خمس داره دیگه و مال مقاتلین عرض به حضور شما، لکن امام باید قیمتش رو به صاحبانش بده. قول سوم هم تفصیل در این مسئله است، تفصیل بین در واقع یک نوع بین قول اول و دوم. میگه اگر قبل از قسمت معلوم بشه قصبی است، اینجا یرد و الی مالکه. وقتی میگیم یرد و الی مالکه یعنی خمس نداره. اما اگر بعد القسمه عرض به حضور شما معلوم شد، یکون لل مقاتلین، معناش این خمس داره، البته اون وقت امام باید قیمتش رو بده به صاحبانش. خب این اقوال اینجا وجود داره. قول اول قول مشهوره، مشهور قائل شدن به این اشتراط، تعلق خمس مشروط شده به عدم و کون القنیمت قصبا من شخص محترم المال، این اشتراط رو قائل شدن. خب دلیل بر ادعای مشهور چیه؟ اینجا چند تا دلیل وجود داره. یک دلیل این که این مقتضای عمومات و اطلاقات، یعنی به حسب قاعده اولیه که مقتضای عمومات و اطلاقات، این مال نمیتونه متعلق خمس باشه، این مال مالکشه. خب
برای اینکه عمومات اقتضا میکنه. خوب دقت کنید اون عموماتی که ما اینجا ذکر میکنیم منظور چیه؟ عموماتی که اینجا ذکر میشود ادله ایست که دال بر احترام مال مسلمان و ذمی و معاهده. این که کسی در این اموال نمیتونه تصرف کنه، مال هر شخصی براش محترم است الا مخرج به دلیل، مالی که احترام نداشته باشه اونم به دلیل خاص. خب این احترام مال مسلم و ذمی و عدم جواز تصرف در این مال الا به اذن صاحب مال، این اقتضا میکنه مثل اموالی که از مسلمین اخذ میشه و قصد باشه حکم به برگردوندن او میشود، اینجا هم همینطوره. اگر بخوایم از این عمومات رفعیت کنیم اینجا نیاز به دلیل داریم. دلیلی ما نداریم که در این مورد از اون عمومات و اطلاقات دست برداریم. هیچ دلیلی نداریم. تنها دلیل ما ادله خمسه، و علمو انما انمتم، یا مثلا ادله و روایاتی که به نوعی اثبات میکنه این مربوط به قانمینه. اون ادله در مقابل این عمومات و اطلاقات تابع مقاومت ندارن. وَعْلَمُ اَنَّمَا قَنِمْتُمْ، اونجور که شما به غنیمت گرفتید. خب چیزی که به غنیمت گرفته میشه یعنی ظهور در این داره، این مال مال اهل قتال و اهل حرب و کفار حربیست. پس در واقع مال دیگری که در نزد کافر حربیست اگر اخذ بشه، این اصلا صدق غنیمتون برش نمیشه، این صدق غنیمت برش نمیشه. وقتی صدق غنیمت برش نشد پس مشمول این ادله نیست. چطور؟
کسی که رفته میدان جنگ الان یک چیزی رو به غنیمت گرفته، عرفا میگن الان این غنیمت.
نه ولی
میگن این عرفا شد.
نه دیگه به غنیمت هست، ولی این اگر یعنی شما همون موقع که میدانید، خب یعنی یه مرکبیست مشهوره و معلومه که مال کیه. خب حالا اگر شما اینو بگیرید، عرف میگه این که مال فلانی دست اینا بوده، اینو میگید به غنیمت گرفته شده، اون غنیمتی که یعنی فائده، اون غنیمت رو ما چی معنا کردیم؟ مطلق فائده، منفعت. روایات هم اینجور گفتن اگر مالی که مثلا فرض کنید یه انباری پر از جنس و کالا و اینا آمدن سرقت کردن از مسلمین بردن، تو یه جایی نگهداری کردن، تو یک انباری، خیمه‌ای، یک محلی، خب اگر مسلمین برن و اینا رو از اونا اخذ بکنن حتی عرفن به اینا میگن غنیمت، میگن غنیمت گرفتن، نمیگن غنیمت گرفتن. ها
خیلی بگم میگن پس گرفتن.
بله میگن اون چه که مربوط به مسلمان اینو پس گرفتیم ما از اونا، اینو نمیگن به غنیمت گرفتن. یعنی مثلا فرض کنید حالا تو سلاح و یا حتی اراضی هم همینطوره، اگر اراضی مسلمین رو اینا غصب کرده باشن، شما این اراضی رو برن تو جنگ به قول ایشون برن بگیرن، میگن پس گرفتن. اینجا صدق غنیمت برش نمیشه. در منقولات هم همینطوره، بهترین تصویرش هم همینیست که من عرض کردم، یک انبار بزرگی رو اینا بیان سرقت کنن از مسلمین، از کفار ذمی ببرن اینجا انبار کنن از هم انواع و اقسام اشیا. خب اگر این به دست مسلمین در جنگ بیفته، اینجا کسی میگه غنیمت گرفته شده از اونها، یا میگن چی؟ میگن اموال خود مسلمین پس گرفته شد، اموال خودمونو گرفتیم، اموالی که متعلق به دیگران بوده از اینا گرفتیم. پس صدق غنیمت عرض به حضور شما اینجا بله نمیشه. بله نه دیگه، ببینید در مورد مسلم نه، ذمی کسیست که باز در ذمه حکومت اسلامیه. خب یعنی اومده از دارالاسلام انباری رو برده، یا از کفاری که عهد و پیمان با مسلمین دارن. خب اگر این باشه، این میگن اموال اونا رو هم پس گرفتن. ببینید غنیمت اصطلاحاً جایی به اصطلاح صادقه که شما میگید آقا ما اینا رو از اونا از چنگ از اونا گرفتیم، از اونا غنیمت گرفتیم، مال اونا رو گرفتیم و آوردیم اینجا. اما اگر فرض کنید از شهروندان مملکت اسلامی، اما از مسلم یا غیر مسلم، مالی به سرقت رفته یا غصب شده و در اختیار اون کفار حربی قرار گرفته، اگر گرفته بشود، اینجا نمیگن غنیمت گرفته شد. وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ یا روایاتی که اینجا هست شامل این نمیشه. پس مقتضای عمومات و اطلاقات این است که این اموال محترمه، ملک صاحبشه، برای اینکه از این عمومات خارج بشه دیگه حرمت نداشته باشه، مثل خود اموال کفار حربی بشه، احتیاج به دلیل خاص داریم که اینها رو از تحت اون عمومات خارج بکنه، و چنین دلیلی وجود نداره. لذا مقتضای عمومات و قواعد اولیه این است که این اموال اصلا غنیمت نیست، پس باید به مالکش برگردونده بشه. اگر غنیمت نبود دیگه خمسم نداره. پس شرطیت عدم کون هذه الاموال غصبا ثابت میشه. شرط تعلق خمس اینه که این مال، این غنیمت غصبی نباشه. اگر غصبی بود یجب رده الی مالک، دیگه عنوان غنیمت برای صدق نمی کنه. خب پس این معناش اینه که دیگه خمس نداره. پس شرطیت ثابت میشه. این چرا امروز زود گذشت؟ دلیل اول. یه روایت هم غیر از، یعنی روایت خاص داریم. دلیل دوم روایات خاصه است. دلیل اول میگیم مقتضای عمومات و ادله عامه که بیانشو عرض کردیم. دلیل دوم روایات خاصه است. یعنی روایتی که به خصوص در همین مورد عرض به حضور شما وارد شده، که حالا دیگه این روایت شما خواهد باشه فردا بخونیم دیگه. یه روزم زودتر الان تحلیل کنیم دیگه. چه خیلی خوشحال شدی گفتم روایت باشه فردا، گفتی انش خیلی محکم گفتی انشاءالله.